ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در پنجمین روز از بهار 1403 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. امیدوارم تا این لحظه از روزهای زیبای نوروز به شما خوش گذشته باشه. شنونده مجله ساعت 20 هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما. در آغاز همراه میشیم با همکارم سفیده بهکام با مشروع خبرها. سفیده،
سپاسگزارم. رضا، درود به شما شنونده رادیو فردا. بر اساس اطلاعات رسیده به رادیو فردا، مسئولان زندان اوین صدیق وسمقی اسلام‌پژوه و فعال سیاسی را به دلیل خودداری از سر کردن روسری از رفتن به سالن ملاقات و بهداری محروم کردند و او در اعتراض به این اقدام در دفتر زندان تحصن کرده است. در همین حال نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی هم در اعتراض به آنچه سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه زنان ذکر کرده به این تحصن پیوسته است. صدیق وسمقی که در آستانه نوروز در منزلش در تهران بازداشت شد، در بیانیه‌ای گفته است رهبر جمهوری اسلامی اختیار تحمیل خط قرمز خود را بر زندان زنان ندارد. او همچنین سیاست‌های جمهوری اسلامی از جمله در زمینه حجاب اجباری را جاهلانه، غیر منطقی و سراسر ناموجه توصیف کرده است. صدیق وسمقی فعال سیاسی و عضو نخستین دوره شورای شهر تهران آبان سال گذشته ویدیویی بدون حجاب اجباری از خود در حساب کاربریش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید تنها راه مؤثر و کارآمد برای ارسال محموله‌های سنگین حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه مسیر زمینی است. آقای گوترش روز یکشنبه پس از دیدار با رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه مصر در قاهره همچنین درباره تأثیر جنگ غزه در سراسر جهان هشدار داد. او اسرائیل را متهم کرد که با خدشه‌دار کردن کرامت انسانی فلسطینی‌ها موجب بحران اعتبار برای جامعه بین‌المللی شده است. شبه نظامیان حماس در حمله 15 مهر به جنوب اسرائیل حدود 1200 تن را کشتند و 253 تن را نیز به گروگان گرفتند که هنوز بیش از نیمی از آنها در اسارت این گروه افراطی باقی ماندند. ایالات متحده و بسیاری دیگر از کشورهای غربی گروه افراطی حماس را گروهی تروریستی می دانند. بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه که تحت کنترل گروه افراطی حماس است، بیش از 32,000 نفر در حملات اسرائیل به نوار غزه کشته شدند که اکثریت آنها زنان و کودکانند. در پی خبرساز شدن قطع 4,000 اصل درخت در منطقه گردشگری الیمالات شهرستان نور، دادستان ساری این اقدام را ناشی از کوتاهی مدیران منابع طبیعی ذکر کرد و اعلام کرد این امر پیگیری خواهد شد. فرماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی استان مازندران نیز گفته است که پیمانکار بدون مجوز اقدام به احداث توقفگاه کرده و جلوی این کار گرفته شده است. مجید زکریایی همچنین از ورود دادستانی به این موضوع خبر داده و گفته است که باجه و توقفگاه غیر قانونی احداث شده در محل پلوب شده است. در روزهای گذشته موضوع قطع هزاران اصل درخت برای ساخت پارکینگ در شبکه‌های اجتماعی انتقادهای زیادی به دنبال داشته. درخت‌هایی که در منطقه گردشگری الیمالات شهرستان نور قطع شدند. و اوکراین روز یکشنبه مدعی شد که دو کشتی نظامی روسیه مستقر در شبه جزیره الحاق شده کریمه به نامهای یامال و آزوف را شبانه هدف حمله قرار داده است. در همین حال مقامات وابسته به روسیه در شبه جزیره کریمه این حمله را عظیم توصیف کردند و تأیید کردند که بر اثر آن یک نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند. میخائیل رازو ژایف فرماندار منصوب شده از سوی مسکو در شهر بندری سواستوپول مدعی شد که پدافند هوایی این بندر 10 موشک اوکراین را سرنگون کرده است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله ساعت 20. همزمان با حمله اسرائیل به خان یونس در جنوب غزه، شبکه العربیه از موافقت اسرائیل با طرح آتش بس آمریکا خبر داد. افزایش شمار کشته شدگان حمله مسکو و ادامه اتهام زنی روسیه به اوکراین در ارتباط با این حمله. و گزارشی خواهید شنید از گرد همایی در پاریس در حمایت از 4 زندانی فرانسوی در ایران. بیشتر از اینها در مجله ساعت 20 از رادیو فردا. در حالی که اسرائیل روز یکشنبه از حمله به منطقه‌ای در خان یونس در جنوب غزه خبر داد، همزمان سایت العربیه به نقل از یک مقام اسرائیلی از توافق این کشور با طرح آمریکا برای مبادله گروگان‌های در دست گروه افراطی حماس در قبال یک آتش‌بس 6 هفته‌ای خبر داد. گفته شده که این توافق ضمنی پس از سفر هیئت امنیتی اسرائیل به دوحه و گفتگو با مقامات آمریکایی و قطری به دست آمده است. درباره جزئیات بیشتر این خبر دقایقی پیش با مسعود الفک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در امارات متحده عربی، گفتگو کردم.
مذاکرات هنوز جزئیات زیادی بیش از اون که در رسانه منتشر شده بیرون درز نکرد. دلیل درز نکردن این اطلاعات هم به خاطر شرایطیه که دو طرف برای هم دیگه میذارن. میدونیم یکی از عناصر اصلی عدم برقراری آتش بس پافشاری دو طرف روی شرطهای خودشون بود. مهمترین شرط حماس این بود که اسرائیل باید سریعا از نوار غزه عقب نشینی بکنه، بازسازی باید شروع بشه و و و. از همه مهمتر این بود که حماس روی عقب نشینی سریع اسرائیل پافشاری میکرد. اسرائیل در مقابل هیچ جایگاهی برای حماس در آینده فلسطین، در آینده غزه نمیخواد در نظر گرفته بشه. حالا این شرایط باید آتش بس، یک آتش بس مسلماً موقت خواهد، همطور که گفته شده 6 هفته‌ای. اما جامعه بین المللی امید داره که بتونه این شرطهایی رو که دو طرف برای همدیگه میذارن بتونه ازش بگذره و به یک آتش بس پایدار برسه. این امیدی هست که الان در رابطه با آتش بس پایدار در غزه روش داره تکیه میشه.
حالا آقای الفک، در نظر بگیریم که بالاخره حماس و اسرائیل با یک آتش بس موقت هم توافق کنند، چقدر میشه امیدوار بود که این آتش بس شکسته نشه و بعداً به یک آتش بس پایدار و پایان جنگ منجر بشه؟
ببینید، اگر در افق یک راه حلی برای مسئله فلسطین پیدا نشه و این راه حل هم تقریبا برای معظم کشورهای جهان بر اساس طرح دو دولت، بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل هست که سرزمین‌های 1967 و همچنین قدس شرقی رو مناطق اشغال شده حساب می‌کنه که روی این زمین‌های اشغال شده دولت مستقل فلسطینی در کنار دولت اسرائیل ایجاد بشه. اما دولت نتانیاهو در این رابطه بسیار تندرو هست. وجود یک دولت فلسطینی رو یک خطر بالقوه مطرح میکنه، در نتیجه با ایجاد چنین دولتی مخالف هست. حالا همین مسائل بستگی به این داره که چنین طرحی پذیرفته بشه. به نظر من حماس هم بعد از اینکه با یک شرایط عینی روبرو شده به دلیل عدم وجود توازن قدرت، اوکی یک ضرباتی به اسرائیل زد، دست به یک عملیات سریع زد، اما توازن قدرت در نهایت به نفع اسرائیل. حماس بر اساس شرایط عینی هم طرح دو دولت رو احتمالاً خواهد پذیرفت.
آقای الفک، گفته شده که روز دوشنبه یک قطعنامه دیگری از سوی اعضای غیر دائم شورای امنیت درباره برقراری یک آتش بس فوری در غزه قراره که در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته بشه. چقدر تصویب این قطعنامه رو محتمل میدونید و چقدر قابل پذیرش خواهد بود از سوی هم اسرائیل و هم حماس؟
به نظر من این قطعنامه باید از طرف کشورهای دارای حق وتو پذیرفته بشه. ما میدونیم که قطعنامه آمریکا رو چین و روسیه وتو کردن و قطعنامه های دیگری رو که تاکنون مطرح شده هم از اعضای دائم و اعضای غیر دائم آمریکا وتو کرده. حالا باید به یک قطعنامه‌ای رسید که همه این طرف ها رو راضی بکنه، بدون اینکه به شرط هایی رو که ایالات متحده آمریکا میخواد و مسلما این شرط ها شرط های اسرائیل رو در نظر خواهد گرفت و طرف‌های دیگر که میخوان شرایط فلسطینی ها رو در نظر بگیرن، اگر یک توافق و یک راه حل میان دو طرف ایجاد نشه، به نظر من این قطعنامه هم رد خواهد شد، همونطور که قطعنامه های قبلی هم وتو شد و رد شد. اما اکنون جهان به یک نقطه‌ای رسیده که باید به یک راه حل ایجاد بکنه، در اونجا در مقابل یک شرایط اخلاقی قرار داره که بالا رفتن تعداد کشته ها، احتمال حمله به رفح و باز هم قربانیان بیشتر، همه این مسائل به نظر من داره به طرفی فشار میاره که قطعنامه رو بپذیرن.
گفتگویی بود با مسعود الفک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در امارات متحده عربی، در خصوص گفتگوهای آتش بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس در دوحه قطر.
بازار تلف نشه اسرائیل،
شهرداشته
تره، حسد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
شنونده مجله ساعت 20 هستید. تعداد قربانیان حمله روز جمعه به کنسرتی در حومه مسکو تا کنون 137 کشته و بیش از 150 مشروع بر جای گذاشته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه در این کشور رو عزای عمومی اعلام کرد. ادعای رئیس جمهوری روسیه همچنین مبنی بر ارتباط اوکراین با حمله روز جمعه واکنش شدید مقامات کیف رو هم در پی داشته. بیشتر بشنویم از همکارم مهدی بیگی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه از دستگیری 11 نفر از جمله 4 مهاجم اصلی در ارتباط با حمله روز جمعه به تالار کروکوس در حومه مسکو خبر داد. او همچنین گفته بود این 4 نفر سعی داشتند مخفی شوند و به سمت اوکراین بروند و طبق اطلاعات اولیه طرف اوکراینی پنجره‌ای را برای عبور آنها از مرز آماده کرده بوده. آقای پوتین البته هیچ مدرکی برای اثبات این ادعا ارائه نکرد، ادعایی که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین آن را رد کرده و اینطور به آن واکنش نشان داده.
در مورد حادثه جمعه، پوتین و آشغالای دیگه دارن سعی میکنن یکی دیگر مسئول جلوه بدن. روششون هم مثل همیشه است. اینو قبلا هم دیدیم، ساختمون‌های ویران شده، تیراندازی و انفجار. همیشه هم دنبال یکی هستن که تقصیر رو بندازن گردنش.
آقای زلنسکی میگوید پوتین به جای حمله به اوکراین باید نیروهایش را برای رسیدگی به مسئله تروریسم در خاک خود استفاده کند. 4 مهاجم شامگاه جمعه به تالار کنسرت کروکوس در شمال مسکو که مملو از جمعیت بود حمله کردند و با آتش کشیدن آن عده زیادی را کشتند و مجروح کردند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را به عهده گرفته، ادعایی که مقام‌های آمریکا هم آن را تأیید کردند. آدریان واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز شنبه گفت مسئولیت این حمله تنها بر عهده داعش است و هیچ گونه دخالت اوکراین در آن در کار نبوده است. با این حال مقام‌های کرملین همچنان اصرار دارند که اوکراین با این حمله مرتبط بوده. در روسیه با اعلام عزای عمومی تمام برنامه‌های فرهنگی آخر هفته لغو شدند و پرچم‌ها به حالت نیمه برافراشته درآمدند. کمیته تحقیقاتی روسیه تأیید کرده که عاملان حمله از مایعات آتشزا برای به آتش کشیدن بخش‌هایی از تالار کنسرت استفاده کردند. این کمیته همچنین گفته مرگ برخی از قربانیان به ضرب گلوله و برخی دیگر به دلیل مسمومیت از مواد انفجاری بوده است. همزمان در این کشور چندین رویداد بیگانه هراسی گزارش شده که در آنها شهروندان آسیای میانه هدف قرار گرفته شدند. گزارش‌هایی هم مبنی بر آتش زدن یک کافه در بلاگووشچنسک در استان آمور در جنوب شرق روسیه گزارش شده است. در حادثه دیگر در منطقه ای از مسکو گروهی از جوانان 4 مهاجر تاجیک را پس از تهدید به قتل از قطار شهری بیرون انداختند. صدها هزار شهروند تاجیک در روسیه زندگی می کنند. سفارت تاجیکستان در مسکو به شهروندان هشدار داده است که به دلیل نگرانی از خشونت‌های احتمالی تلافی‌جویانه خانه‌های خود را ترک نکنند. حزب دموکرات تاجیکستان و برخی از نمایندگان پارلمان این کشور از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستند تا اقداماتی را برای جلوگیری از خشونت‌های مرتبط با بیگانه هراسی انجام بدهد.
گزارش همکارم مهدی بیگی رو میشنیدید. امیدوارم که روزهای نوروز رو تا به اینجای کار با خوشی و به سر برده باشید. در ادامه شنیدن پیام‌های نوروزی هنرمندان و چهره‌های سرشناس ایرانی به پیام نوروزی منصور تهرانی ترانه‌سرای ساکن سوئد گوش میکنیم.
با درود، منصور تهرانی هستم. به رغم بیش از 100 ترانه که سرودم اغلب منو به نام سازنده یار دبستانی من میشناسن، اما به عنوان چند نمونه ترانه مخلوق، گوگوش، به زندخار هایده، وقتی که من عاشق میشم، ابی و هایده، بیشتر نمیگم. این عید سعید باستانی را به همه شما عزیزان تبریک میگم و چون آرزو بر میان سالان هم عیب نیست، آرزوی ایرانی آزاد و آباد برای هموطنان عزیز دارم. امید زیباترین واژه دنیاست. امیدوارم و با تمام قلبم آرزو میکنم سال 1403 سال بهتری برای شما عزیزان باشه و اتفاقهای خوب بیفته. باور کنید ما هم که در غربت هستیم حالمون وقتی خوبه که حال شما و حال ایران عزیز خوب باشه. با امید روزهای خوب، عیدتون مبارک.
بله، پیام نوروزی منصور تهرانی ترانه‌سرای ساکن گوتنبرگ سوئد بود. شما هم اگر پیام نوروزی دارید میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 با ما در میون بذارید و ما اونها رو در طول برنامه ها پخش خواهیم کرد. شماره واتساپ رادیو فردا رو هم خدمتتون اعلام کنم: 20420725970330 شماره واتساپ رادیو فرداست. و مجله ساعت 20 رو پی میگیریم با دو گزارش دیگه. در حالی که منابع غربی از زندانی بودن دست کم 10 شهروند کشورهای غربی در زندانهای ایران خبر دادند، روز گذشته 4 فروردین شنبه تجمعی هم در پاریس برای پشتیبانی از 4 فرانسوی در بند در ایران برگزار شد. جزئیات بیشتر رو از شهاب عموپور بشنویم.
بیش از 100 نفر روز شنبه در پاریس برای پشتیبانی و درخواست آزادی فرانسوی‌های زندانی در ایران تظاهرات کردند. در این گرد همایی که در پی فراخوان خانواده‌های 4 زندانی فرانسوی در میدان جمهوری برگزار شد، تجمع کنندگان پلاکارت‌هایی را با عکس و نام سیسیل کولر، ژاک پری، لوی آرنو و شهروندی به نام اولیویه در دست داشتند. نام خانوادگی آقای اولیویه به درخواست خانواده او آشکار نشده است. بر پایه گزارش ها اکنون دست کم 10 شهروند کشورهای غربی در ایران زندانی هستند. شماری از کشورها از جمله فرانسه از بازداشت شهروندان غربی توسط حکومت جمهوری اسلامی با عنوان دیپلماسی گروگانگیری یاد می کنند. آنها می گویند که جمهوری اسلامی از بازداشت ها برای چانه زنی در مذاکرات با غرب استفاده می کند. شماری از حاضران در تجمع پاریس که با سخنرانی و اجرای موسیقی همراه بود، از بازداشت هممیهنانشان خشمگین بودند. به گفته آنها جمهوری اسلامی بدون هیچ مدرکی شهروندان فرانسه را به اتهاماتی از جمله جاسوسی و اخلال در امنیت ملی متهم کرده است. سیسیل کولر، معلم و فعال صنفی و شریک زندگیش ژاک پری که با ویزای گردشگری به ایران سفر کرده بودند، در اردیبهشت ماه 1401 بازداشت شدند. این دو که بیش از 680 روز در ایران زندانی‌اند، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند. نوئمی، خواهر سیسیل کولر، به رادیو فردا میگوید:
از سیسیل خبر داریم و تقریبا ماهی یک بار با ما تماس میگیره، اما همیشه این تماسا غیر منظمه. ما هرگز واقعا نمیدونیم که او قراره کی و با کدوممون تماس بگیره، چون هر از گاهی به پدر، مادر، برادرانم یا با من تماس میگیره. آزادانه صحبت کردن با او خیلی دشواره و ما حس میکنیم که سسیل نمیتونه در مورد شرایط بازداشتش چیزی بهمون بگه. بنابراین در واقع ما نمیدونیم که به سسیل چه میگذره. ما از شرایط واقعی زندانی بودن او آگاه نیستیم. این خیلی ناراحت کننده است، اما سسیل خودش رو حفظ میکنه و قوای ذهنی بسیار قوی داره.
لوی مانگ بوکو و ایل هات دو روونیر دو نو سری دان سی برا.
لوی آرنو مشاور 35 ساله امور بانکی یک فرانسوی دیگر است که در ایران زندانی است. او در تابستان 1401 در مسیر گردش در کشورهای جاده ابریشم وارد ایران و سپس بازداشت شد. لوی آرنو بر پایه اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام به تحمل 5 سال حبس محکوم شده است. مادر لوی آرنو که فرزندش را بیگناه می‌داند میگوید که خانواده‌های زندانیان هر روز و هر ساعت به آنها فکر می‌کنند و همه زندگیشان دچار تلاطم است. چند زندانی پیشین در ایران نیز در گردهمایی روز شنبه پاریس مشارکت داشتند، از جمله بنجامین بریر گردشگر فرانسوی و برنارد فیلان گردشگر فرانسوی ایرلندی که در اواخر اردیبهشت ماه 1402 آزاد شده بودند. وزیر وقت امور خارجه فرانسه دلیل آزادی این دو را مسائل بشردوستانه عنوان کرده بود. اولیویه وانده کستیل امدادگر بلژیکی که پیشتر در ایران زندانی بود نیز برای پشتیبانی از زندانیان کنونی خود را به پاریس رسانده بود. او در خرداد 1402 با اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک مبادله شد. اسدالله اسدی با اتهام برنامه ریزی و تلاش برای بمب‌گذاری در یک گردهمایی مخالفان حکومت جمهوری اسلامی در فرانسه در دادگاه بلژیک به تحمل 20 سال زندان محکوم شده بود.
و ما فرصتی داریم به پیام نوروزی هما سرشار، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی ساکن آمریکا هم گوش کنیم.
همراه با بهترین شادباش‌ها برای فرارسیدن نوروز. این روزها با نزدیک شدن بهار همه ما از نوروز حرف می‌زنیم و به یاد این روزها هستیم. هر سال همینطوره. من هم مثل هر ایرانی دیگه هر کجا که باشم همراه با نزدیک شدن سال نو و فرارسیدن بهار به گونه‌ای و به شیوه‌ای در خاطره‌های شیرین و تلخ نوروزهایی که پشت سر گذاشتم غرق میشم. نمیدونم چرا، ولی همزمان با شادی و سروری که از فرارسیدن عید احساس میکنم، گوشه‌ای از دلم رو هم غم شیرین میگیره. غم دوری از نوروزهای دوران کودکی و نوجوانی و یاد آن زمانهایی که هر چی میگذره به نظر شیرین‌تر و دلچسب‌تر میاد. و این همه اینها گاه و بیگاه گریبانمو میگیره و به عوالم خوش گذشته برم میگردونه. البته سخن گفتن از نوروزهای گذشته و گذشت نوروزها حدیث تازه نیست، ولی قصه‌ای که از زبان هر کسی یک گیرایی خاصی داره. اساس بزرگداشت نوروز بر ماندگاری است. از زمان اشغال ایران و حکومت آن خلیفه عرب که بر جشن گرفتن نوروز جزیه بست تا به امروز که زیر ستم ولایت فقیه ایران ستیز نوروز را و سایر جشن‌های ایرانی را واننهادیم، زمان همین گونه بوده و همچنان خواهد بود. از این زمانه که بگذریم در روزگاری دیگر شاید کسانی تاریخ ما مهاجران و تبعیدیان را بخوانند و روایت این روزگاران ماندگاری را بنویسند و آنچه که بر احوال ما رفت. شاید بگویند در روزگاری دور مردمی می‌زیستند در فصلی پر از خون و ستم و بیداد و سختی‌های زندگی را به اتفاق و با پایداری آسان کردند، ولی ایرانی ماندند. کسانی که هر سال با امید و ققنوسوار از خاکستر خود برخاستند و چون بهاران به گل نشستند و رفتن زمستان را با شادی نظاره کردند. گیرم که سحر رفته و شب دور و دراز است. در کوچه خاموش زمان گام شمایید. ایام به دیدار شمایند مبارک. نوروز بمانید که ایام شمایید.
بله، پیام نوروزی هما سرشار، روزنامه‌نگار و نویسنده ایرانی ساکن آمریکا رو میشنیدیم. گزارش پایانی اینکه شهرهای مختلف جهان شامگاه دیروز شنبه 4 فروردین با خاموش کردن چراغ‌های اضافه به رویداد زیست محیطی ساعت زمین پیوستند. جزئیات بیشتر از نسرین افشار.
7 6 5 4 3 2
این صدای شمارش معکوس مردم آلمان است که جلوی یک مکان تاریخی ایستادند تا برای یک ساعت چراغ‌های آن که در تاریکی شب همیشه روشن است خاموش شود. دقیقاً ساعت 8:30 شب به وقت ساعت زمین. به رسم هر ساله در آخرین شنبه مارس هر سال که البته امسال به دلیل تداخل با شنبه مقدس مسیحیان یک هفته زودتر برگزار شد. ساعت زمین رسمی ارزشمند است که سالها پیش با خاموش شدن لامپای پل بندر سیدنی به منظور نفس کشیدن مادر طبیعت زمین شروع شد و حالا به سنتی بدل شده که هرچه گسترده تر در سراسر جهان انجام می شود. ساعت زمین اما یک رویداد جهانی سازماندهی شده است که از سال 2008 توسط صندوق جهانی طبیعت مطرح شد. یک سال پیش از آن، روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد در استرالیا طرحی را با هدف آگاهی درباره تغییرات اقلیمی و ضرورت مصرف بهینه انرژی ارائه کرده بود. قرار شد مردم شهرهای مختلف جهان با خاموش کردن چراغ‌های اضافه به رویداد زیست محیطی ساعت زمین بپیوندند.
فکر می‌کنم این رویداد مهمیه که ما می‌تونیم توش شرکت کنیم. با این کار می‌تونیم بگیم که زمین و سیاره‌ها بسیار مهمن.
I'm really excited to take part in the event.
من خوشحالم جز کسایی هستم که توی این رویداد شرکت میکنم. خیلی هیجان زدم. دوستم که در آمریکا زندگی میکنم دقیقاً با چند ساعت اختلاف زمان همین کارو میکنه. با این حرکت سمبولی کمک میکنیم آدمای بیشتری به زمین فکر کنن.
غیر از مردم استرالیا که هیجان زده از شرکت در مراسم خاموشی ساختمان اپرای سیدنی و ساعت زمین صحبت کردند، شنبه شب بسیاری از سازه‌های مشهور دیگر جهان از جمله برج توکیو، بندر ویکتوریا در هنگ کنگ، آگروپولیس در آتن، برج ایفل در پاریس، تماشاخانه باستانی کلوسوم در روم و ساختمان امپایر استیت در نیویورک هم ساعت 8:30 به وقت محلی در ساعت زمین خاموش شدند. در ایران نخستین گرامی داشت ساعت زمین در سال 1390 و با خاموشی چراغ‌های برج میلاد در تهران انجام شد. حالا اما برج آزادی در تهران، آرامگاه فردوسی در طوس، کاخ شهرداری تبریز، 33 پل اصفهان، پل سفید در اهواز، ساعت میدان شهرداری رشت، دژ نارین قلعه در میبود و نماد لاهیجان در شیطانکوه با همدلی از این رویداد روز شنبه همراه با سایر کشورها در تاریکی مطلق فرو رفتند. سازمان زیست بومی WWF میگوید لامپ‌های LED که با مصرف پایین و نور بالا محبوبیت زیادی دارند در آلودگی نوری در جهان نقش مهمی دارند. بسیاری از مردم بیان که نیازی باشد شبها باغچه و حیات خود را با لامپ‌های گوناگون روشن نگه می‌دارند. این نور برای حشرات و پرندگان سم است و به جو زمین آسیب می‌زند. ساعت زمین با اجرای این رویداد هر سال به همه انسان‌ها یادآوری می‌کند که شما تنها مالک زمین نیستید و با خاموشی نورهای مصنوعی است که آسمان ستاره‌هایش را با تمام شکوه و زیبایی جلوه‌گر می‌سازد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
و پایان بخش مجله ساعت 20 هم پیام نوروزی علیرضا مجلل، بازیگر سینما و تئاتر ساکن سوئد رو با هم می‌شنویم.
علیرضا مجلل هستم. همراه و همسو و همدل و هم سرنوشت با تو هموطن عزیزم. تو این روزهای نخستین بهاری که زمین مادر داشته ها و انباشته هاش رو سخاوتمندانه پیشکش ساکنانش میکنه، آرزو کنیم که در سال نو هیچ دلی شکسته، دستی خالی و چهرهی شرمسار عزیزانش نباشه. با اراده استوار و تلاشی پیگیر به اتفاق بکوشیم که در سال پیش رو هیچ کودکی به جای آغوش امن مادر تو حاشیه خیابونا و لا بلای گل و لای بجا مانده از سیلاب به خواب نره. هیچ سرپرست خاندانی در میان انبوه زباله ها و پس مانده ها به دنبال روزی و خوراک نورچشمانش نباشه. به یاری هم دستان غارتگر آدم نماهای بی وجدان رو از منابع مالی و خاکی سرزمینمون کوتاه کنیم و به همت و تلاش اجازه ندیم که تجهیزات و امکانات فراهم آمده از ثروت‌های سرزمینمون به جای دفاع و حفاظت از شرف و ناموس و مرزهامون بر علیه اقشار آسیب دیده و معترض به کار گرفته بشه. در زندان‌ها گشوده و نسیم آزادی وزیدن بگیره. بهاران خجسته و نوروز پیروز.
بله، پیام نوروزی علیرضا مجلل، بازیگر سینما و تئاتر، پایان بخش مجله ساعت 20 بود. براتون در ادامه ساعت خوش و دلپذیری رو آرزو می‌کنم. تا حدود 30 دقیقه دیگر هم با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.